اقتصاد کشاورزی ببینه، در اقتصاد صنعتی ببینه، در توسعه شهرها ببینه، بیش از اینکه در هر جای دیگری ببینه در حوزه نظامی میدید. برای او قدرت یعنی توپ، تانک، هواپیماهای پیشرفته و نیروی مسلح عرض شود که گسترده و ظاهراً قوی. بنابراین بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو صرف مسائل نظامی می کرد. این شاید اخلاقی بود که از پدرش به ارث برده بود. یعنی در زمان رضا شاه هم او بخش مهمی از درآمدهای کشور رو، حتی اون درآمدهایی که از قرارداد دارسی و بعداً قرارداد 1312 می گرفت رو، به عنوان اینکه باید اینها به مصرف نظامی برسه و توسعه نیروی نظامی رو داشته باشه، از بودجه کل کشور جدا می کرد و می گفت یک بخش از بودجه مربوط به اقتصاد کل کشور، یک بخش از بودجه مربوط به مسائل نظامی، و چه بسا بودجه مسائل نظامی از اون بودجه اقتصاد کل کشور هم بیشتر بود. در زمان محمد رضا هم همین اتفاق افتاد. شما کتاب آقای علی نقی عالی‌خانی رو بخونید، وزیر اقتصاد کشور هست در همون اوایل دهه 50
در دولت علم،
بله، و به هر حال جزو نیروهایی هست که در حوزه اقتصاد همیشه بوده، کارشناس بوده، چند سال وزیر اقتصاد هست.
یه تکنوکرات به معنای واقعی.
واقعا همینطوره. ایشون در این کتاب خاطراتش دادش به هوا بلنده که ما اصلا هر آنچه که برنامه ریزی می کردیم با برنامه هایی که شاه در مورد مسائل نظامی داشت، اینها دچار اختلال می شد. آقای عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه بودجه، در کتاب خاطرات خودش، او هم دادش به هوا بلنده که برنامه ریزی های ما به واسطه اون تخصیص های هنگفت و بعضاً نابهنگام و اتفاقی و ناگهانی به مسائل نظامی، برنامه اقتصادی و بودجه اقتصادی ما دچار اشکال می شود. این اون فهوای خاطرات این دو نفری هست که از در واقع بزرگان مسئولان اقتصادی کشور در زمان شاه به حساب میان. یعنی برای شاه مسئله نظامی در رأس همه مسائل دیگر قرار داشت.
همه عرض کردم در واقع همون توهم عظمت طلبی که با پول نفت بیشتر هم شد.
بله، خیلی بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. که از شخصیت‌های خارجی است که در گفتگوی با بی بی سی این جمله رو گفته که وقتی که نیکسون میاد تهران و قرار میشه که دیگه در واقع شاه و ایران به تعبیر اونها حالا بشن ژاندارم خلیج فارس، از طریق باز کردن دروازه صادرات به اصطلاح ادوات و تجهیزات نظامی به ایران، که این یک قراری است که بین نیکسون و شاه گذاشته میشه، او تعبیرش اینه، میگه انگار کلید بزرگترین میخانه دنیا رو در اختیار فرد دائم الخمری قرار داده بودی و او معلومه که دیگه وارد این میخانه بشه دیگه به قول معروف چه خواهد کرد، به هیچ چیزی در واقع قانع نیست. شاه در واقع یک فردی بود که شیفته مسائل نظامی بود و اون هم حالا نه مسائل نظامی که ما خودمون بسازیم، خودمون تولید بکنیم، خودمون طراحی بکنیم، صرف تا صدش دست خودمون باشه، کلیدش دست خودمون باشه، کنترلش، برنامه ریزیش، مدیریتش، بکارگیریش، همه چیزش دست خودمون باشه. اصلا اینجور نبود. شاه فقط براش مهم بود که او بیشترین تعداد هواپیمای جنگی رو که متعلق به آمریکا هست و از آمریکا میاد و پولش رو ما باید به آمریکا یا بدیم، او در اختیار داشته باشه. پیشرفته ترین مثلا تانک ها رو داشته باشه که از انگلیس معمولا میخرید، یا پیشرفته ترین مثلا ادوات نظامی رو در اختیار داشته باشه و پول اینها رو با گشاده دستی به شرکت ها و کمپانی های خارجی میپرداخت. این یک صدمه جدی بود که به اقتصاد کشور در اون زمان وارد میومد و حتی کسانی که دلشون هم میخواست با منابع مالی که حالا در اختیار کشور قرار گرفته یک تحول جدی و زیرساختی رو شاید در کشور ایجاد بکنن، اونها هم میدیدن که با یک چنین رویه اصلا امکان چنین برنامه ریزی هایی وجود نداره.
شنوندگان محترم، شما برنامه پیدا و پنهان رو از رادیو گفتگو میشنوید با موضوع بحران اجتماعی در دهه‌های 40 و 50. من در این برنامه میزبان مسعود رضایی، نویسنده و پژوهشگر و عضو دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هستم. با شماره پیامک 301035 ما را از نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون آگاه سازید.
روشنفکرای درجه اول ما عقیدشون این شد که اگر ایران بخواد پیشرفت کنه باید از فرق سر تا پا بایستی غربی کامل بشه، یعنی جایی تقلید محض، تقلید محض، و همینجورم عمل کرد. این روند ادامه داشت تا حکومت پهلوی. حکومت پهلوی آمد این رو برنامه ریزی کرد تا با سرعت بیشتری این کار انجام بگیره. به اون مقداری که در دوره قاجار بود قانع نبودن، پهلوی رو سر کار آوردن. برای این یه چند تا روشنفکر دست نشانده مورد اعتماد خودشون از ایرانی‌های تحت تأثیر غرب رو هم انداختن دوروبر او به عنوان عناصر فرهنگی او، برای اینکه همین کار رو بکنه. مسئله کشف حجاب از این قبیله، مسئله تغییر لباس از این قبیله، مسئله حذف کردن نشانه‌های ایرانی اسم میرزا، سید، خان، آقا، از اسما گفتن اینا باید برداشته بشه از این قبیله، و بقیه کارهایی که کردن، دادن امتیازات فراوان در زمینه‌های نفت و بقیه چیزها از این قبیله، آوردن مستشارهای خارجی که روز به روزم بیشتر شد از این قبیله. بعدم که رضا خان رفت، در دوره بعدی اول انگلیس، بعدم آمریکایی‌ها از سال 1332 به بعد همه کاره کشور شدن. این سرگذشت تحولات ماست، تحولات دوران طاغوت با همون مدیریتی گفتم، مدیریت خطرناک به سمت نابود کردن اصالت ها. ای کاش در مقابل گرفتن چیزی، نه هیچی هم نگرفتن.
جناب رضایی، من فکر میکنم مثل اتفاقی که میفته توی دهه 40 و بعدش، این که وقتی این حلقه های واسطه بین توده های مردم و نهاد سلطنت حذف میشن، نارضایتی ها دیگه متوجه خود در واقع رأس حکومت میشه. یعنی خب ما میبینیم که قبلش در واقع اگر روستایی مورد اجحاف قرار میگرفت، احساس میکنه این خان هست که داره به او ظلم میکنه، این ارباب هست که داره به اون ظلم میکنه. اما دیگه وقتی نماینده حکومت، یعنی ژاندارم و دیگه اون عضو در واقع شرکت تعاونی و وزارت کشاورزی، اینها اگر به اون داشتن اجحاف میگن، این در واقع نارضایتیش دیگه از حکومت بود. احساس نمیکرد که شاه پدرش هست و یک در واقع سایه‌ای بر سرش خواهد بود. این دیگه ارب نارضایتی از ارباب متوجه نارضایتی به خود حکومت و نهاد سلطنت شد. و این اتفاق رو ما می‌بینیم که در واقع توی شهر هم در واقع وقتی مهاجرت میشه، بیشتر روستایی ها یه مهاجر براشون ملموس میشه این ظلم و این تبعیض. و من فکر میکنم که در واقع حالا مخالفان سلطنت پهلوی هم در واقع گفتمانشون خیلی تحت میشه گفت تأثیر این بحرانی است که حالا داره رخ میده در جامعه. یعنی این که ما میبینیم که عدالت اجتماعی خیلی پررنگ میشه. من خودم یک بررسی که میکردم، میدیدم که به اصطلاح خب روحانیون انقلابی، حتی کسانی که به اصطلاح جزو روشنفکران اینها هستن، عدالت خیلی به اصطلاح میشه یک کلید واژه در مخالفت با اون وضع موجود. و این که ما میبینیم که عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، نهج البلاغه و حکومت حضرت علی به عنوان یک نماد و الگوی حکومتداری مبتنی بر عدل، تا چه اندازه میشه گفت که این اتفاقاتی که رخ میده تأثیرش رو بر فضای سیاسی و مخالفت سیاسی میذاره؟
بله، ببینید، در زمانی که محمد رضا داره این اتفاقات اقتصادی رو در کشور دامن میزنه و خب اون تبعاتی که راجبش صحبت کردیم به وجود میاد و جامعه شهری مرتب در حال رشد هست، اتفاقا اگر او و اربابانش از هوشمندی بالایی برخوردار بودن، میبایست که به نحوی مسئله مشارکت سیاسی مردم رو تأمین میکردن و مردم در واقع حالا به تعبیر جناب عالی اون نهادها و اون شخصیت‌های واسطی که در روستاها و در جاهای مختلف از بین رفتن، یک نهاد واسط دیگری رو روبروی خودشون می‌دیدن به نام مجلس، و دیگر حالا نهادهای سیاسی که میتونن با اراده خودشون اون رو شکل بدن و به هر حال این حوزه سیاسی از یک رونقی برخوردار بشه و خب به امور مردم هم رسیدگی بکنه. تا قبل از این ماجراها وقتی که مردم در روستاها بودند، اتفاقا جمعیت روستایی خیلی به مسائل سیاسی توجه جدی نداشت. جمعیت روستایی درگیر همون مسائل حالا اقتصاد کشاورزی خودش بود و البته درگیری ها و مسائل و مشکلاتی که با خانها و فئودال ها داشت که خب اونها هم بالاخره مسائل خاص خودش بود. یعنی ما قبول داریم و این رو باز باید تکرار بکنیم که ظلم و اجحاف و اینها از طرف خانها و فئودال ها بود.
البته بزرگنمایی های هم میشد توسط بیشتر نویسندگان چپ،
بله،
به اصطلاح یک نوع که به سایه در که ما توی ایران خب رعیت با وجود این که خب روی زمین خان کار میکرد اما حق ریشه داشت، یا این که به سایه خوشنشینا خب تو روستاها بودن که اینا آزاد بودن میتونستن از حسه حتی کشاورزی روستا استفاده کنن در بله. اینو بعد میگم جزئیاتیه که نمیشه الان
به صورت جزئی و دقیق‌تر بخوایم صحبت بکنیم، خودش میتونه موضوع یک برنامه یا چند برنامه باشه. من به صورت کلی دارم اینو عرض میکنم، ولی میخوام عرض من اینه، یه روستایی وقتی که از روستا و اون محیط خاص فرهنگی و به قول معروف اجتماعی خودش بلند میشه میاد توی شهر، اگر در روستا خیلی توجه به مسائل سیاسی نداشت، در شهر حتما توجه به مسائل سیاسی پیدا میکنه و همونطور که عرض کردم اگر یک هوشمندی وجود داشت این مسائل سیاسی به نوعی تأمین میشد برای مردم. ولی دقیقاً یک ماجرای معکوس اتفاق میفته، یعنی جمعیت روستایی میان به شهرها و هر روز که میگذره فشار سیاسی، خفقان سیاسی، بسته شدن فضای سیاسی بیشتر و بیشتر میشه و این جمعیتی که حالا اومده در شهر احساس میکنه که اصلا هیچ فضایی برای مشارکت سیاسی او وجود نداره و طبیعتاً در درون خودش بسته به اون میزان سطح سواد و هوشمندی و فهم و درکش از مسائل اجتماع و سیاست دچار نارضایتی میشه، یکی بیشتر یکی کمتر. به موازات به این قضیه یه اتفاق دیگری هم میفته و اون رشد اسلام ستیزی در ایران توسط رژیم پهلوی هست. مردمی که به خصوص از روستاها به شهرها اومدن و همینطور مردمی که از قبل هم در شهرها بودن به شدت مردم مذهبی بودن. اینکه من این تعبیر رو به کار میبرم به این معنا نیست که ما مثلا در درون شهرها مثلا مراکزی نداشتیم مثل کاباره ها، مثل دانسینگ ها، مثلا سینماهایی که فیلم های نامناسب سبتشون میدارن یا حتی مثلا محله های فساد، این به این معنا نیست. اینها هم در اون دوره بود و اتفاقا خیلی رژیم و آمریکا و دیگران تأکید داشتن بر اینکه این جور قضایا هرچه بیشتر و بیشتر بشه، ولی ریشه های مذهبی مردم بسیار عمیق. دقیقا در زمانی که ما با یک خفقان سیاسی رو به تزاید مواجهیم، یک حرکت اسلام ستیزانه جدی هم صورت میگیره که این حرکت به مراتب تأثیرش بر مردم بیشتر بود به لحاظ برانگیخته شدن احساسات مخالف با رژیم. یعنی اگر فرض بکنیم که مردم به لحاظ فقدان مشارکت سیاسی یک مخالفت هایی رو با رژیم در درون خودشون احساس میکردن، به دلیل مشاهده اقدامات دین ستیزانه، اسلام ستیزانه، مذهب ستیزانه رژیم پهلوی به مراتب احساس مخالفت بیشتری رو در درون خودشون با رژیم پهلوی احساس میکردن و اینها با همدیگه در واقع یک اثر فزاینده میگذاشت. یعنی مردمی که احساس میکردن این رژیم داره با دینشون میجنگه، به شدت به جبهه مخالف سیاسی رژیم پهلوی میپیوستن و علاقمند میشدن و عرض شد که خودشون رو در جریان مخالفت با رژیم پهلوی احساس میکردن. این اقدامات در واقع دست به دست همدیگه داد و یک بحران اجتماعی و سیاسی جدی رو برای رژیم پهلوی دامن زد. در همین زمان هست که شما مثلا میبینید که یک شبکه وسیعی از روحانیت در کشور وجود داره که این روحانیت فارغ از اون اختلافات دیدگاه‌های سیاسی که در بینشون وجود داشت، این روحانیت مبلغ مذهبه و مردم نسبت به روحانیت یک نوع نگاه به اصطلاح اعتمادآمیزی دارن، برای اینکه این روحانیت هم زندگیش مثل زندگی عامه مردمه و بلکه پایین تره. این روحانیت در واقع مبلغ همون نگاه های عدالت طلبانه ای هست که جناب عالی بهش اشاره کردید، با الگو قرار دادن حکومت هایی مثل حکومت حضرت علی علیه السلام و با قیام هایی که توسط بزرگان دین ما ائمه اطهار علیه السلام و دیگر بزرگان دینی در برابر حکومت های ظلم و جور به وقوع پیوسته در طول تاریخ، که مظهر و نمونه اعلای اون قیام حضرت امام حسین علیه حکومت ظالم یزید هست. اینها همه در حال بازتولید فرهنگی و عاطفی و روانی در جامعه هست. این روحانیت در تمام کشور پراکنده هست و همین که فقط تبلیغ دین میکنه، یعنی اصلا حتی اگر بحث سیاسی هم نکنه، همین که دین رو تبلیغ میکنه، همین که به مردم میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، آداب دینی رو رعایت بکنید، حجاب داشته باشید و مسائل دینی رو بهش احترام بذارید و رعایت بکنید، این خودش در درون خودش یک نوع مخالفت با رژیم پهلوی رو در دل مردم دامن میزنه. چرا؟ چون رژیم پهلوی دقیقاً داره برعکس این رو اجرا میکنه.
حالا شما به اصطلاح در واقع اون تقابله رو فرمودید، من از یه منظر دیگه میخوام خود بلا تکلیفی محمد رضا شاه و سلطنتش، در واقع سلطنت که من میگم اون سیستمی که دور حول و حول محمد رضا شاه بود، با موضوعات مختلف از جمله مذهب، یعنی بلا تکلیفه. از یه طرف پادشاه شیعه است، محمد رضا شاه خودش رو یک آدم مذهبی میدونه اما اعتقاداتش خرافیه، مذهبیون و مخصوصا نهاد روحانیت رو با عنوان ارتجاع سیاه مینوازه. از یه طرف خودش رو سوسیالیست میدونه که نمونش اصلاحات ارضی و انقلاب سفیدش هست. از یه طرف مهمترین مخالفان خودش رو در واقع توده‌ای ها و چپی ها میدونه. از یه طرف خودش رو مدرن میدونه ولی روشنفکران رو به عنوان که اینها نوکران غرب هستن باز هم مینوازه. یک نوع بلا تکلیفی. ما این بلا تکلیفی رو هم در ظاهر میبینیم هم در باطن. خب ما میبینیم که اصلا مخالفتش با مذهب، خب در واقع خب ما میبینیم ظواهر مذهب اصلا رعایت نمیشه، در باطن هم یک مخالفتهایی با مذهب داره میشه، اما خب میبینیم کانونهای مذهبی فعال هستن. درست روحانیت در واقع ممنوع المنبر خیلیاشو میشن روحانیت انقلابی، ولی اینکه این شبکه اجتماعی روحانیت در سلطنت محمد رضا شاه همچنان فعال میمونه برخلاف شبکه‌های اجتماعی دیگه. من فکر میکنم این بلا تکلیفی هم خودش یک نوع بحران برای سلطنتش ایجاد کرد.
ببینید، من واقعیتش اینه خیلی با این تعبیر بلا تکلیفی موافق نیستم. دلیلش هم اینه که از نظر من محمد رضا پهلوی نه تکلیفش معلوم
من نسبت به سلطنت پدرش میگم که تکلیفش با موضوعات و ایدئولوژی خودش مشخص بود.
فقط ظاهر قضیه فرق کرده بود. بله، رضا شاه خب در یه زمانی با توجه به اون اخلاق و رفتار و ویژگی‌های خاص خودش ارشادت که بحث بی‌حجابی اجباری رو مطرح کرد و اون اقداماتی که می‌دونیم، اما محمد رضا پهلوی هم دقیقاً در همون مسیر پیش می‌رفت، حالا با یه شیوه جدید. یعنی از نظر من تکلیف شاه با مذهب معلوم بود. شاه قطعاً و قطعاً در پی براندازی مذهب و دین و تفکرات دینی در جامعه بود. من برای اینکه به اصطلاح اون نقطه نهاییش رو بگم و حالا دیگه به جزئیاتش خیلی نپردازیم، اشاره میکنم به اتفاقی که سال 1356 در ماجرای جشن‌های فرهنگ
جشن هنر شیراز
اتفاق افتاد. در اونجا خب یک نمایشنامه خیابانی اجرا شد توسط یک گروه خارجی که اون استهجان به حد نهایت و آشکار خودش رسیده بود. در چه زمانی؟ در ماه مبارک رمضان. در یکی از چهار راه‌های شیراز در بین مردمی که روزه‌دار هستند. آقای آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در کتاب خاطرات خودش می‌نویسه که من یه ملاقاتی داشتم با شاه، به او گفتم اگر این تئاتر و این اتفاقی که در شیراز افتاد در یکی از شهرهای انگلستان می‌افتاد، مردم، مجریان و بازیگران اون تئاتر رو زنده نمیگذاشتن. بعد میگه که شاه فقط یه لبخندی زد و چیزی هم نگفت. من فکر میکنم این قضیه خیلی نشون میده که تکلیف شاه با مذهب چی بود. یعنی تمام این مسائل زیر نظر دربار و شاه انجام میشد. شاه هدفش در چارچوب هدف کلانتر آمریکا محو اسلام از ایران، گسترش بهائیتی که در ایران صورت میگیره در دوره شاه، به خصوص از همین دهه 40 به بعد و اوایل دهه 50 که حدود 11 نفر از اعضای کابینه هویدا بهائی هستن، یعنی دیگه تقریبا دولت رو بهائیت تسخیر کرده. پزشک مخصوص شاه آقای عبدالکریم عیادی، سپهبد عبدالکریم عیادی، بهاییه و آدم تعجب میکنه خب این همه پزشک، حالا چرا حتما باید پزشک مخصوص شاه که به قول معروف همیشه نبض شاه تو دستشه و داروهای شاه رو او میده، چرا او باید بهایی باشه؟ خب حالا یه نفر، نمیگم یه مسلمان دو آتشه یه انقلابی بغل دست شاه، ولی خب حالا چه لزومی داره واقعا؟ این نشانه چیست؟ پزشک مخصوص شاه میشه یه فرد بهایی تا آخر هم هست. اتفاقا این پزشک هم خیلی سواد چندانی نداره. اسدالله علم حالا یا به طنز یا به جدی در اون زمان توی خاطراتش نوشته این رو، می نویسه که البته حالا تعبیر اسدالله علم هست، من دارم این رو فقط من دارم نقل قول میکنم، میگه که از نظر من که این پزشکان هیچ نمیفهمند، این عیادی که هیچ نمیفهمند، یعنی به لحاظ پزشکی، یه آدمی که اصلا معلوم نیست واقعا پزشک نیست، این بغل دست شاست، دولت تقریبا بهایی شده، نخست وزیر خودش منتسب به بهاییت هست. ببینید این همون روش براندازی مذهب هست با یه شکل و شمایل دیگه و مسائل بسیار زیادی که در این دوره وجود داره. اینا رو من عرض میکنم برای اینکه خدمتتون بگم که نه، واقعا شاه هدفش معلوم بود و میدونست داره چیکار میکنه. در تمام این قضايا او ظاهر سازی میکرد، همون سوسیالیسمی که شما فرمودید و شاه حالا میخواست یه پوزی بگیره برای اینکه من مثلا یک ایده های سوسیالیستی هم دارم. البته بعضی ها هم فریب این پوز رو خوردن، مثلا شما اگه به مقالات چپ ها مثل حزب توده ای ها نگاه بکنید بعد از اصلاحات ارضی، نگاهشون به اصلاحات ارضی نگاه مثبتیه، اونا اصلا این رو یه کار بدی نمیدونن، شاید بعدن فهمیدن که چه اتفاقی افتاده، ولی در همون زمان متاسفانه فریب خوردن. شاه بعضی وقتا از این ظاهرسازی ها میکرد، ولی شاه واقعا سوسیالیست نبود، شاه به اقتصاد سرمایه‌داری کاملا معتقد بود و البته سرمایه‌داری کاملا افسار گسیخته و خب عدالت اجتماعی هم خیلی از نظر او چیز به اصطلاح قابل اجرا و قابل بررسی هم نبود، کما اینکه خب ما اون اختلاف طبقاتی بسیار شدید رو در اون زمان میدیدیم.
البته فرصت دیگه نیستش، ولی در مورد به اصطلاح نگاهش به مذهب من عرضم کردم، نگاه و عقیده خرافی به مذهب داره، نه اون مذهب پیشرو. و ما فکتای خیلی زیادی میتونیم داشته باشیم که این بلا تکلیفی رو لااقل اثبات کنه.
حالا این یه نقطه ای هست که باید بدارید، ما شاید تو این قضیه با هم دیگه تفاهم نداشته باشیم، ایبی هم نداره و میتونیم راجع بهش حالا
انشالله در برنامه دیگه. از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه شرکت کردید تشکر میکنم. شنونده محترم، شما رو تا فرصت دیگر به خدای منان میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتون عرض کنم که از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در ابتدای بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. تا ساعت 22 برنامه پیدا و پنهان تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. Thank you. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 قلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرام است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. با ما همراه باشید. و نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و ما در تقویم کشورمون سوم مرداد ماه برابر با سال روز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در سال 1343 قانون اجازه استفاده رایزنان نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های تصریح شده در قرارداد وین مصوب سوم مرداد هست و مجلس سنا با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم در جلسه پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی این قانون می‌گذرد. واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت از پیمانهایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی رو به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند.